با سلام و وقت بخیر، صدای ما رو از لندن و رادیو ایران اینترنشنال میشنوید. من سعید هابیل با برنامه با خبر امروز شنبه ششم مهر ماه 28 ماه میلادی سپتامبر در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. در ابتدا بشنویم از مهمترین عناوین خبری امروز. ادامه واکنش‌ها به برنامه هسته‌ای ایران در آخرین روز مجمع عمومی سازمان ملل. وزیر خارجه فرانسه میگوید برنامه هسته‌ای ایران به مرحله خطرناکی رسیده. ایران در واکنش به تهدید نخست وزیر اسرائیل درباره هر گونه اقدامی هشدار داد. محدودیت‌های تازه صدا و سیما برای سریال‌ها و فیلم‌ها. مردها برای زنان چای نریزند و دو پسر تنها در خانه نمایش داده نشود. به دلیل نبود قوانین حمایتی و مقررات ایمنی 150 هزار کارگر در 6 سال گذشته دچار حوادث کاری شدند. وزیر خارجه فرانسه در مجمع عمومی سازمان ملل با انتقاد از وضعیت مبهم مذاکرات هسته‌ای با ایران گفت تنها فرانسه نیست که از این وضعیت ناراضی است و جامعه جهانی باید در این باره قاطعانه عمل کند. تعلل ایران برای بازگشت به گفتگوهای وین مورد انتقاد همه طرف‌های گفتگو شده است. به ویژه از دو روز پیش که ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی به تأسیسات تولید سانتریفیوژ در کرج را نداد. آمریکا اعلام کرده اگر این دسترسی داده نشود ایران باید منتظر عمل متقابل دیپلماتیک در شورای حکام آژانس باشد. کشورهای اروپایی همین خواسته را در بیانیه‌شان بازتاب دادند. نماینده روسیه هم درباره تأخیر بیشتر برای بازگشت به گفتگوها هشدار داد. حالا فرانسه پا را فراتر گذاشته و ژان ایو لودریان میگوید ایران دیگر نمیتواند فکر کند که زمان به نفعش است، چون هرچه برنامه اتمیش خطرناکتر شود خطر بروز یک بحران عمده بزرگتر خواهد شد. اثرگیری هرچه سریعتر مذاکرات ضروری است و مواضع ایالات متحده نمیتواند تداوم نقض تعهدات برجامی ایران را توجیه کند.
در مورد تداوم برنامه هسته‌ای ایران ما باید موضع محکم‌تری اتخاذ کنیم. ایران نباید تصور کند که زمان به نفع آنها پیش می‌رود، چرا که امکان بروز یک بحران بزرگ به دلیل توسعه برنامه هسته‌ای آنها در حال افزایش است. موضع دیروز آمریکا هم ادامه نقض تعهدات برجامی از سوی ایران را توجیه نمی‌کند.
هیئت جمهوری اسلامی در سازمان ملل اظهارات نخست وزیر اسرائیل در این سازمان درباره برنامه هسته‌ای تهران و نیز پیشینه ابراهیم رئیسی را بی اساس خواند. این هیئت در متنی که خطاب به رئیس مجمع عمومی سازمان ملل منتشر شده به اسرائیل هشدار داده از هر گونه اشتباه محاسباتی و اقدامات ماجراجویانه در منطقه اجتناب کند. بنت در سخنرانی خود رئیسی را به دلیل سابقه اش در نقض حقوق بشر و کشتار مخالفان جمهوری اسلامی در دهه 60 قصاب به تهران خطاب کرده بود. نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل که دیروز برای نخستین بار در مجمع عمومی سازمان ملل سخن می گفت خواستار توجه جامعه جهانی به برنامه هسته‌ای ایران شد. او گفت ایران در تلاش برای نابودی اسرائیل است و اسرائیل اجازه نمی دهد جمهوری اسلامی به سلاح اتمی دست پیدا کند.
در چند سال گذشته ایران یک جهش عمده رو به جلو در زمینه تحقیق و توسعه هسته‌ایش کرده، همینطور ظرفیت تولید و غنی‌سازی. برنامه ساخت سلاح هسته‌ای ایران در نقطه بحرانی قرار دارد، از تمام خطوط قرمز عبور شده، بازرسی‌ها نادیده گرفته شدند، ثابت شد تمام خواست‌اندیشی‌ها غلط بودن. ایران از توافق با آژانس بین المللی انرژی اتمی برای راستی آزمایی تخطی می کند و دارد قصر در می رود. بازرسان را دستگیر می کنند و در تحقیقاتشان کارشکنی می کنند و دارند قصر در می روند. اورانیوم را تا 60% غنی می کنند که یک قدم تا ساخت سلاح هسته‌ای فاصله دارد و آنها دارند قصر در می روند. شواهدی در ترقوزآباد، تهران و مریوان که به وضوح نیت ایران را برای دستیابی به سلاح اتمی نشان می دهند نادیده گرفته می شوند. برنامه هسته‌ای ایران به نقطه عطف خود رسیده. تحمل ما هم همینطور. لغات جلوی چرخش سانتریفیوژ ها را نمی گیرند. کسانی در دنیا هستند که تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را یک واقعیت اجتناب ناپذیر می دانند، یا اینکه از شنیدن آن خسته شدند. اسرائیل این مزیت را ندارد. ما نمی توانیم خسته شویم. ما خسته نخواهیم شد. اسرائیل نخواهد گذاشت ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد.
مجله آمریکایی نیوزویک در گزارشی به شباهت پهپادهای استفاده شده در یمن با پهپاد به کار رفته در حمله به کشتی مرسر استریت در مرداد ماه امسال اشاره کرد. نیوزویک تصویری از یک پهپاد ساقط شده شبه نظامیان حوثی را با پهپاد به نمایش گذاشته شده در نمایشگاه تجهیزات نظامی حوثی‌ها مقایسه کرده. پیشتر هم سنتکام مرکز فرماندهی ارتش ایالات متحده اطلاعات مشابهی ارائه داده بود. بریتانیا هم اعلام کرد که بقایای پهپاد شاهد 136 در صحنه حمله پیدا شده که تنها در ایران ساخته می شود. در ادامه این تحولات خبرگزاری رویترز از حمله هوایی به مواضع شبه نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی در شرق سوریه خبر داده. رویترز به نقل از ساکنان محل و منابع نظامی گزارش داده که هواپیماهای ناشناس منطقه‌ای را در نزدیکی شهر میادین در کنار رود فرات هدف قرار دادند. این گزارش از آماده باش شبه نظامیان و اعزام آمبولانس به محل حمله هوایی در منطقه دیرالزور حکایت دارد. از تلفات این حمله هوایی گزارشی منتشر نشده. بیشتر بشنویم در رابطه با واکنش ها نسبت به صحبت های نفتالی بنت در داخل و خارج از اسرائیل از همکارم اشکان صفایی از اورشلیم.
بله خب نفتالی بنت 25 دقیقه سخنرانی کرد، 10 دقیقه اون درباره ایران بود، 15 دقیقه اولش در مورد حالا هم شرایط داخلی اسرائیل بود و هم کرونا و مسائل دیگه. در مورد ایران به 3 موضوع اشاره کرد، یکی موضوع برنامه اتمی که گفت باید جلوش گرفته بشه، گفت اسرائیل جلوش رو خواهد گرفت، گفت که در واقع حرف نمیتونه جلوی چرخیدن سانتریفیوژ ها رو بگیره، گفت که ایران از خطوط قرمز، از همه خطوط قرمز رد شده ولی جامعه جهانی کاری نمیکنه. در مورد دو مورد دیگه‌ای که بهش اشاره کرد، یکی موضوع در مورد مسائل داخلی ایران بود، شخص ابراهیم رئیسی که در کشنیدیم در واقع اون رو بار دیگه قصاب تهران توصیف کرد، و مورد دیگه‌ای هم که بهش اشاره کرد موضوع در واقع همین پهپادهای در واقع ایرانی بود که الان گفت که ایران داره سعی میکنه در طول یک سال گذشته که با این پهپادها آسمان منطقه رو به تسخیر خودش در بیاره و داره این در واقع قصد داره که این پهپادها رو در اختیار نیروهای تحت حمایت خودش در منطقه هم قرار بده.
از کامبیز غفوری روزنامه نگار پرسیدیم چه اتفاقی در برنامه هسته‌ای ایران افتاده که وزیر خارجه فرانسه آن را به عنوان مرحله خطرناک یاد کرده و آیا این اظهارات فرانسه نشانه یه تغییر موضع اروپا در مذاکره با ایران است؟
خب اینکه چه اتفاقی افتاده، دو اتفاق خیلی عمده افتاده. یکی اینکه روز به روز بر میزان ذخایر اورانیوم غنی شده با غلظت بالا الان 60% داره افزوده میشه. خب ما میدونیم که یک قدم مانده بین 60% و 90% و 90% گریدی است که باش بمب اتم ساخته میشه. خب این هر لحظه داره اورانیوم اضافه تر میشه. دومین اتفاق این است که دسترسی های نظارتی بازرسان آژانس به بسیاری از سایت های اتمی جمهوری اسلامی قطع شده. بنابراین جامعه بین الملل نمیدونه که دقیقاً چه اتفاقی آنجا داره میفته، چه میزان اورانیوم غنی شده وجود داره، چه سانتریفیوژ هایی دارن الان کار میکنن، با اینکه دوربین ها دارن اونها رو رکورد میکنن ولی مفاد اون حافظه دوربین ها در اختیار بازرسان هنوز قرار نمیگیره. خب این باعث نگرانی میشه. اما اینکه آیا موضع فرانسوی ها و اروپایی ها داره تغییر میکنه؟ بله. چرا تغییر میکنه؟ اروپایی ها یکی از دلایل مماشاتشون با جمهوری اسلامی این بود که میخواستند جمهوری اسلامی رو محدود نگه دارند، میزان غنی سازی رو، میزان اورانیوم غنی شده اش رو، برای اینکه نرود به سمت ساخت بمب هسته‌ای. اگر این کار رو نتونن بکنن و جمهوری اسلامی برود همینطور نزدیک بشود به ساخت نخستین بمب خودش، اون وقت به تبع تصمیم جامعه جهانی، تصمیم اروپایی‌ها، تصمیم‌های سخت‌تری خواهد بود، به خاطر اینکه مصممند که نگذارند جمهوری اسلامی به بمب هسته‌ای دست پیدا کنه.
توضیحات کامبیز غفوری روزنامه‌نگار از فنلاند رو می‌شنیدید. با توجه به ادامه تعلیق گفتگوها و اجازه ندادن ایران به آژانس برای تعویض حافظه دوربین‌های مجتمع سانتریفیوژهای کرج، از حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل پرسیدیم صحبت‌های وزیر خارجه فرانسه را چطور می‌شود بررسی کرد و چقدر بحران بزرگ مورد اشاره وزیر خارجه فرانسه نزدیک است.
میشه گفتش که این نگرانی ها جدی هستش، به ویژه از طرف اسرائیل به مراتب جدی تر هست. همین اظهارات مقامات اروپایی از جمله خود آقای ژان لودغیان وزیر امور خارجه فرانسه به نوعی میشه گفت همراستا داره میشه و همسو با اظهارات دیروز آقای نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل که در مجمع عمومی سازمان ملل گفتش که برنامه اتمی جمهوری اسلامی داره به مرحله خطرناک یا به یک نقطه عطفی میرسه و جامعه بین المللی باید باش خیلی سریع رفتار بکنه. و فقط همین مسئله نگرانی ها، این نگرانی ها فقط به مسئله برنامه اتمی جمهوری اسلامی مربوط نمیشه. یک سری تخلفاتی رو داشته جمهوری اسلامی، یک سری اقداماتی رو، سلسله اقداماتی رو انجام داده که داره بحران اتمی ایران رو به مرحله غیر قابل بازگشت میرسونه. مثلا بحث افزایش میزان اورانیوم غنی شده هست، خود افزایش سطح غنی سازی اورانیوم، بحث مواد هسته‌ای مخفی اعلام نشده، مخفی و اعلام نشده، اینکه امکان نظارت بر فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی محدود شده و یا تضعیف شده، همه اینها باعث شده که نگرانی ها نسبت به در واقع این فعالیت های جمهوری اسلامی افزایش پیدا بکنه و حتی طرف اروپایی، اسرائیل و آمریکا اینا به فکر یک جایگزین، یک طرح جایگزین یا همون چیزی که پلن بی گفته میشده باشن، در صورتی که جمهوری اسلامی علاقه نداشته باشه که بخواد مذاکرات برگرده به صورت فوری و یا اینکه اساسا مذاکرات شکست بخوره و این پلن بی لزوما هم نمیتونه جنگ باشه.
توضیحات حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل از ترکیه رو میشنیدید. صدا و سیمای جمهوری اسلامی محدودیت‌های تازه‌ای برای پخش آگهی در نظر گرفته است. امیر حسین شمشادی، مدیر گروه آموزشی روابط عمومی دانشکده خبر، گفته در تلویزیون پخش آگهی چای ریختن مرد برای زن، نشان دادن مرد و زن تنها و یا دو پسر تنها در خانه ممنوع است. همچنین نشان ندادن تصویر الناز حبیبی، بازیگر ایرانی و مهمان در برنامه پیشگو که مجری آن پژمان جمشیدی است، واکنش‌هایی را در پی داشته است. در طول این برنامه تصویر این بازیگر زن دیده نمی شود و فقط صدای او شنیده می شود. احمد رضا کاظمی از اعضای اتاق فکر این برنامه در واکنش به این اتفاق گفت: خواهش می کنم ناسزاها را به سانسورچیان ساترا حواله دهید. ساترا سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر در فضای مجازی و وابسته به صدا و سیماست. به گفته که کاظمی، حتی با وجود روتوسکوپی باز هم تصویر الناز حبیبی پخش نشده است. بیشتر بشنویم درباره جزئیات جدید این محدودیت ها از همکارم نیکی محجوب.
ببین، نکاتی که عنوان شده باعث شده واقعا سوال برانگیز بشه. مثلا نشون دادن هر نوشیدنی قرمزی و توضیح نداده شده چرا. از اون ور گفته شده دستکش چرم زنونه زنان نباید دستشون باشه. خوردن ساندویچ و پیتزا، حالا چرا باز هم سواله، مرد و زن نباید تنها باشن، دو تا پسر نباید تنها باشن، لباس آستین کوتاه هم مردا نباید بپوشن. اینا این مواردیه که اخیراً بر اساس اونچه که عنوان شده توی این در حال برای آگهی‌های بازرگانی در نظر گرفته شده، ولی از قبل اون چیزایی که همیشه مد نظر بوده مثلا این بوده که از واژه اطمینان بخش هم استفاده نشه، مژده در آگهی‌های بازرگانی این واژه استفاده نشه، یا نمایش یک مجسمه کامل مجاز نیست. چند وقت پیشم اگه یادت باشه سر اون قضیه بستنی خوردن، یک در هر حال وقتی یک زن داشت بستنی می‌خورد یه سری مسائلی مطرح کردند و اون آگهی رو اجازه ندادن دوباره پخش بشه. حتی یه جاهایی هم میگن اگه قرار موسیقی در آگهی‌های بازرگانی پخش بشه به هیچ عنوان نباید ریتمش رقص گونه باشه و این موسیقی باید کوتاه باشه و ترانه گونه هم نباشه.
توضیحات همکارم نیکی محجوب رو میشنیدید. با توجه به اینکه صدا و سیما قوانین تازه‌ای برای نمایش سریال و فیلم اعلام کرده که در آن حتی دو پسر تنها هم نباید در خانه نمایش داده شود، از آسکی امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی، پرسیدیم این نوع نگاه که حالا از حجاب زنان هم فراتر رفته نشانه چیست؟
در واقع این وضعیت رو فقط میشه اینطور توصیف کرد که اون نگاه بیمار سکسیستی و جنسیت زده‌ای که در نه فقط صدا و سیما بلکه بر تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری تولیدات فرهنگی در کل کشور حاکم هست، بهش افراطی‌ترین شرایط خودش رسیده. اینکه چرا به این نقطه رسیده، شاید در رقابت با همسایه‌های اکستریمی هست که مثل طالبان و داعش در واقع دارن در سانسور زنان و سانسور اتفاقهای اجتماعی فرهنگی از جمهوری اسلامی پیشی میگیرن، شاید هم دلایل دیگری داره. ولی اینجا به ساترا اشاره شد. اگر به سایت این سایت که در واقع مسئولیت رسمی سانسور رسانه‌های تصویری و صوتی رو در ایران به عهده داره مراجعه بکنیم، شاید جواب این سوال واضح‌تر مشخص بشه. یکی از وظایفی که برای این سازمان تعیین شده در واقع دفاع از اون نبردی هست که گفته شده برای دفاع از حاکمیت در برابر غول‌های رسانه‌ای بین‌المللی هست. خب حالا باید پرسید که آیا سانسور میتونه در واقع حکومت ایران رو در برابر این غول‌های رسانه‌ای محافظت بکنه؟
توضیحات آسیه امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ رو میشنیدید. نصرالله لشنی، زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج، در دهمین روز از اعتصاب قضای خود به سر میبرد. این زندانی سیاسی از روز یکشنبه 28 شهریور در اعتراض به عدم استقلال قوه قضاییه و سلطه بازجوها بر زندگی و سرنوشت متهمان و زندانیان سیاسی اعتصاب قضا کرد. نصرالله لشنی در خرداد سال 95 دوران محکومیت 6 سال حبس خود را آغاز کرد. اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام دو اتهام مطرح شده علیه این فعال سیاسی است. بیشتر بشنویم در مورد خواسته های نصرالله لشنی از همکارم نرگس توسلیان.
تو یک کلمه اگه بخوام بگم، اعتراض به بازجو سالاری، تسلط بازجوها بر زندگی و پرونده و سرنوشت متهمان و زندانیان سیاسی. آقای لشنی دو سال پیش هم یک نامه نوشته بود و خیلی با جزئیات شرح داده بود از فشارهایی که بازجوهای وزارت اطلاعات بر ایشون وارد کردن، برای اینکه ایشون رو مجبور به همکاری با نهادهای امنیتی بکنن. تهدیدش کرده بودن که اگر همکاری نکنه پرونده جدیدی براش باز میشه. حتی تهدید شده بود که اگه همکاری نکنه این امکان داره که عنوان محارب بهش صدق بکنه و حتی احتمال حذف فیزیکیش هم وجود داره. و همونجا هشدار داده بود که اگه اتفاقی برای خودش و خانوادش بیفته مسئولیتش با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامیه و اعلام هم کرده بود که به هیچ عنوان قصد خودکشی در زندان نداره. و حتی از این گفته بود که بازجوها به همسرش فشار آوردن، همسری که هیچ فعالیت سیاسی نداشته و بارها و سالها مورد بازجویی قرار میگرفته، برای اینکه ایشون با نهادهای امنیتی همکاری بکنن. البته این اعتراض به تسلط بازجوها بر پرونده متهمان سیاسی فقط خواسته ایشون نیست و در هفته های گذشته خیلی ها به این مطلب اعتراض کردن و حتی اعتصاب کردن.
توضیحات همکارم نرگس توسلیان رو میشنیدید. امنیت شغلی مهمترین دغدغه کارگران است، چرا که در صورت بیکاری و با هزینه های بالای زندگی مشکلات جدی خواهند داشت. از دست دادن کار، بی‌عدالتی و نابرابری ها و پرداخت نشدن حقوق معوقه در سالهای گذشته بسیاری از کارگران را برای اعتصاب و تجمع اعتراضی به خیابان ها کشانده و باعث شده ایمنی در محیط کار را فراموش کنند. گزارشی بشنویم در همین رابطه از طناز خامه.
پروژه‌های ساختمانی که با وجود همه‌گیری کرونا در ایران ادامه دارند و کارگرانی که با وجود این وضع و زیر فشار اقتصادی همچنان مشغول به کارند و شاید بتوانند بخشی از مشکلات معیشتی خود را رفع و شرایط زندگی خانواده‌هایشان را بهتر کنند. خیلی از کارگران هم البته ناچارند برای دریافت حقوق و دستمزد خود دست از کار بکشند و حتی راهی خیابان شوند یا برای تضمین حقوق و ادامه کار خود تحسن و اعتصاب کنند. اما آنچه که از نگاه کارفرمایان و مسئولان و حتی کارگران درگیر معیشت دورمانده، شرایط ایمنی در محیط‌های کاری است و نبود آموزش‌های مناسب و قوانین حمایتی کافی برای این قشر.
مسئله ایمنی در محیط کار خود به خود به حاشیه رفته. وقتی سبد معیشت کارگرها الان به بالای 10 میلیون رسیده، 10 میلیون تومان، حقوق کارگرها هم میانگین 3 تا 4 میلیون تومانه، مسلمه که در هر تجمعی مطالبه اصلی وضعیت دستمزدها و وضعیت معیشت باشه.
اگرچه هر از چندگاهی انتشار ویدیوهای حوادث کاری تلنگری است برای همه که رعایت مقررات ایمنی را جدی بگیرند، اما همچنان کارگران زیادی در کشور قربانی نبود ایمنی و حوادث کار می شوند و گاه برای همیشه ناچار از خانه نشینی. بر اساس آمار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، آسیب حوادث به 153 هزار کارگر در 6 سال رسیده. 96% حوادث کار در سال 99 و مربوط به مردان بوده و در ایران به ازای هر 15 هزار نفر یک بازرس وجود دارد. اگرچه بر مبنای گزارش سازمان تأمین اجتماعی میزان حوادث در سال 99 نسبت به سال پیش از آن کاهش داشته، اما شمار حادثه دیدگان افزایشی 100% نشان می‌دهد. آنچنان که تعداد حادثه دیدگان از حدود 21 هزار مورد در سال 98 به حدود 44 هزار مورد در سال 99 رسیده است. این شرایط نامناسب و میزان حادثه‌های کاری و کارگران آسیب دیده با انتقاد کنشگران اجتماعی و فعالان صنفی همراه شده. منتقدان بارها از دستگاه‌های حاکمیتی مانند وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نفت، راه و شهرسازی و صنعت و معدن خواستند که امنیت نیروی کار را در اولویت قرار دهند و نظارت بیشتری بر کارفرمایان اعمال کنند.
طبق آمار رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 99، پاندمی کرونا سال گذشته حدود 6 میلیون کارگر رو بیکار کرده. یعنی در طول سال گذشته عملا خیلی از کارگاه‌ها و کارخانجا تعطیل بودن، در نتیجه کاری اصلا وجود نداشته که حوادث ناشی از کار هم وجود داشته باشه.
هرچند مقام‌های مسئول و نهادهای حاکمیتی از بهبود شرایط کارگران کشور میگویند، اما پرسش‌ها و انتقادها درباره ایمنی کار و حفظ سلامت و جان کارگران هنوز پا بر جاست، به ویژه اینکه کارگران در یک سال و نیم اخیر در میانه بحران کرونا ناچار به کار بودند و شیوع کووید 19 هم ادامه دارد. طناز خامه، ایران اینترنشنال.
از مهدی توپچی فعال سیاسی پرسیدیم چرا پروتکل‌های ایمنی کار در ایران درست اجرا نمی‌شوند و اصولاً مقررات مناسبی برای حفاظت از جان کارگران وجود ندارد.
خب قانون کار وجود داره، در قانون مشخص شده و تصریح شده، منتها عدم رعایت قانون هست که ما تو قانون کار ماده 87 قانون کار رو داریم که اشخاص حقیقی حقوقی و کسایی که دنبال راه اندازی کارگاه هستن باید موارد حفاظت فنی و ایمنی کار رو و همینطور طرح‌ها و نقشه‌ها و برنامه‌های کار برای راه اندازی کارگاه رو به وزارت کار و اداره کار باید ارائه بدن و در عرض یک ماه باید اینا تایید بشه، بعد شروع به افتتاح یا راه اندازی کارگاه بکنن. منتها مسئله بر سر بازرسی و نظارت بر این موارد و اجرای قانون هست که کمکاری از سمت قانون کار داریم، از سمت اداره کار و وزارت کار داریم که اساساً کمبود بازرس یا نیروی کار رو بهانه میگیرن که به نظر من بهانه درستی نیست و مشکلیه که در ادارات کار وجود داره و فساد اداری و نوع حکمرانی و قانونگذاری هست و بخشیش هم مربوط به فرسودگی و عدم استفاده از فناوری‌ها و تکنولوژی‌های مناسب در خطوط تولید یا حفاظت فنی هست. ببینید ما همینطور آموزش که آموزش کارگران یا آموزش کارگاه‌ها برای حفاظت فنی و ایمنی و بهداشت محیط کار به هیچ عنوان لحاظ نمیشه و مطالباتی هم که کارگران یا تشکل‌های کارگری پیگیری میکنن با یک نگاه امنیتی و سیاسی کردن مطالبات و پیگیری‌های صنفی به مواردی ختم میشه که میبینیم احکام زندان یا حبس و سرکوب رو در پی داره.
توضیحات مهدی توپچی فعال سیاسی از کلن در آلمان رو میشنیدید. بر اساس نظرسنجی ایسپا بیش از 14% شهروندان بزرگسال تمایلی به تزریق واکسن کرونا ندارند که تعداد مردان در این آمار چند درصد بیشتر از زنان است. ایسپا که زیر نظر جهاد دانشگاهی فعالیت می‌کند اعلام کرد تمایل نداشتن به تزریق واکسن کرونا در گروه سنی زیر 50 سال 10% است که رقم قابل توجهی محسوب می‌شود. این نظرسنجی که در بازه 21 تا 25 شهریور 1400 و در سراسر ایران انجام شد نشان می‌دهد به طور کلی مردان، مجردها، جوانترها و افراد فاقد تحصیلات دانشگاهی نگاه منفی‌تری نسبت به واکسن کرونا دارند. وزیر بهداشت از بازگشایی دانشگاه‌ها از نیمه مهرماه خبر داده و گفته به دنبال برداشتن بسیاری از محدودیت‌ها هستیم. بهرام عین‌اللهی گفته مهمترین اولویت این وزارتخانه جلوگیری از ورود به پیک ششم با واکسیناسیون است و افراد واکسینه شده محدودیتی برای سفر و کار نخواهند داشت. در همین حال سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفته واکسیناسیون کرونا برای دانش آموزان کاملا اختیاری است و هیچ شرطی برای واکسینه شدن دانش آموزان به منظور حضور در مدرسه وجود ندارد. جزئیات بیشتر نظرسنجی ایسپا رو از همکارم لیلا سعادتی بشنویم.
ایسپا به هر حال در از زمان شروع کرونا چندین نظرسنجی انجام داد و خب این یکی از نظرسنجی‌ها در مورد واکسن خب اطلاعات جالبی میده، البته که ممکنه که اطلاعاتش در واقع بعدها شاید کمتر بشه یا حالا بیشتر بشه. در هر صورت موضوع این هستش که در همه جای دنیا در بیشتر کشورها ما دیدیم که این چند وقت اخیر بعد از اینکه واکسیناسیون در واقع شروع شد خیلی شتاب گرفت در بیشتر کشورها. ما دو دسته در واقع افراد داشتیم که همونا را احتمالاً در ایران هم داریم مشاهده می‌کنیم. یکی عده بودن که قشنگ مخالف در واقع واکسن هستن، تظاهرات کردن، هم تو ایران هم دیدیم که چند روز اخیر این اتفاق افتاده و وقتی تصاویر رو می‌دیدیم قشرهای مختلفی هم اونجا حضور داشتن. در آمریکا هم ما دیدیم که تعدادی افراد آنتی واکسن هستن، در واقع اصلا یعنی مخالف واکسن و واکسن اجباری هستن، اصلا نمی‌خوام واکسن بزنم. اما یه عده دیگه هم داریم که اصلا یعنی اعتمادی به واکسن ندارن، تمایلی هم به زدنش ندارن. شاید این دوتا رو با هم دیگه در واقع اونا یه مقدار مشکلات شاید ریشه ای تر دارن، حالا به هر حال یه توهم توطئه هم دارن. ولی در هر صورت در مورد ایران جزئیات بیشتر اگه حساب بکنیم که این نظرسنجی هم داده انجام داده، نزدیک 30% از مردم اصلا اعتمادی به واکسن ها ندارن، به هیچ کدوم از واکسن ها. برای ما میدونیم که سینوفارم قبلا هم که اسپوتنیک بود، بعد برکت یه مقدار ما داریم، یه مقدار آسترازنکا هست، ولی بیشتر در مورد سینوفارم با آسترازنکا الان به هر حال میشه گفتش که بیشتر واکسن ها رو ما در دست داریم. در ایران این هستش که 30% مردم اعتمادی به واکسن ها ندارن و نزدیک مثلا 29% هم ترس از عوارض واکسن دارن. اینو ما واقعا ما داریم مشاهده میکنیم، خیلی از افراد در شهروندان ایران به ما پیام میدن، حتی مثلا در شبکه‌های اجتماعی ما میبینیم که میترسن که عوارضی در واقع گریبان اونا رو بگیره. ما میدونیم که آموزش زیادی نه از طرف صدا و سیما جمهوری اسلامی در واقع ارائه شده، نه در واقع آموزش های تکمیلی به مردم داده شده، اطلاعات زیادی ندارن.
توضیحات همکارم لیلا سعادتی رو میشنیدید. شرکت اماراتی داناگس اعلام کرد هیئت داوری بین المللی شرکت ملی نفت ایران را به پرداخت 607 میلیون و 500 هزار دلار جریمه به این شرکت در پرونده گازی پرحاشیه کرسنت محکوم کرده است. این مبلغ جریمه تنها مربوط به 8.5 سال اول قرارداد 25 ساله کرسنت است که طی آن ایران باید از سال 2005 روزانه 500 میلیون فوت مکعب گاز به امارات صادر می‌کرد، اما در پی مناقشات داخلی موفق به انجام تعهداتش نشد. بیژن زنگنه که این قرارداد تحت وزارت او بسته شد و همچنین مهدی هاشمی رفسنجانی از سوی مخالفان این قرارداد متهم به دریافت رشوه برای پیشبرد آن شده بودند. قرار است دور بعدی قضاوت این پرونده برای بررسی میزان خسارت 16.5 سال باقی مانده در ماه اکتبر سال آینده میلادی به پایان برسد. بیشتر بشنویم در رابطه با این قرارداد و خسارات احتمالی ایران از عدم اجرای آن از همکارم مهدی سپهوند.
بله، ببینید، این از میدان سلمان که یک میدان مشترک است بین ایران و امارات قرار بوده که طبق قراردادی که سال 81 بسته شده گاز صادر بشه به خود کشور امارات. در واقع این یک میدان نفتی بوده که دهه 1960 کشف شده با یک لایه گازی به نام خوف که قرار بوده ایران از این استفاده بکنه و این میدان مشترک رو در واقع ازش این بهره برداری رو انجام بده. طبق این قرارداد ایران باید روزانه 13 میلیون متر مکعب گاز رو به مبلغ 18 دلار در ازای هر 1000 متر مکعب تحویل امارات میداده که خب این کار نشده به دلیل در واقع سنگ اندازی ها و مخالفت هایی که در داخل ایران بوده. پیش بینی می شده که با هزینه اجرای 2 میلیارد دلار در واقع این پروژه راه بیفته، اما از آنجا که نشد و عدم و نفعی که برای ایران به دنبال آورد، به نقل از یکی از مقامات مسئول که 7 سال بعد از اجرای اسمی این قرارداد، یعنی از روزی که میخواسته اجرا بشه، گفته بودن که طی این 7 سال 31 میلیارد دلار ایران ضرر کرده از اجرا نشدن این قرارداد.
توضیحات همکارم مهدی سپهوند رو میشنیدید. به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه ما در این برنامه بودید. امیدوارم هر کجای دنیا که هستید سلامت و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.